بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عرض ادب و احترام خدمت بزرگواران گرامی. برنامه ای که امشب در خدمت بزرگواران هستیم، همونطور که از نام این برنامه مشخص هست، یک برنامه تبلیغی انگیزشی هست. این برنامه جهت تشویق بیشتر خودمون و مستمعین و افرادی که در اون مجلس شرکت می کنند برای خدمتگذاری بیشتر به آستان ولی الله العظم علیه السلام است. این برنامه می تونه در مناسبت های مختلف اجرا بشه، ولی به علت نزدیک بودن با ایام فاطمیه سلام الله علیها ما بیشتر حول و حوش این ایام صحبت خواهیم کرد. شاید مثال ها بیشتر در مورد ایام فاطمیه و محرم باشه، و ولی این رو حتما به یاد داشته باشیم که این برنامه بیشتر در مورد میتونه در مورد همه مجالس، همه ائمه علیهم السلام و برنامه های جشن و عزاداری اجرا بشه. این برنامه انگیزشی دو موضوع داره که موضوع اصلی که در اجراهامون به اون باید توجه کنیم، برای مثال قربت امام زمان علیه السلام هستش، بیوفایی از ما نسبت به امام زمان علیه السلام هست، یا وفاداری اصحاب نسبت به امام زمان علیه السلام. اینها رو میتونیم به عنوان موضوع اصلیمون انتخاب کنیم، و از طرفی یک موضوع ثانویه داره که بیشتر صحبت ما در این برنامه بر روی اون هست، و اون داستانهای تاریخی و اون واقعیتهای تاریخی هستش که اتفاق افتاده از اصحاب و یاران و یا حتی دشمنان و اون افرادی که یاری نکردند ائمه علیهم السلام رو، در مورد اونها صحبت می. هدفی که ما از اجرای این برنامه ها داریم این هست که یک فضایی رو به وجود بیاریم که خودمون رو در اون فضا قرار بدیم و ببینیم که اگر ما برای مثال در کربلا، در اون وقعه تاریخی، در اون زمان اگر بودیم چه اتفاقی می افتاد و چه رخ می داد برای ما، و چه کاری رو ما انجام میدادیم، چه انتخابی رو ما انجام میدادیم، و این رو به مستمعینمون رو در اون زمان قرار بدیم و یک همزادپنداری شاید به وجود بیاد و یک حالتی به وجود میاد. وقتی نمونه های موفق رو افراد ببینند، وقتی عاقبت کار رو ببینند، اون وقت تصمیم گیری براشون خیلی راحت تر میشه. اون وقت دیگه صرف بیانیه کلیاتی نیستش که ما کلیتی رو بگیم که وفاداری ما رو به این نتیجه میرسونه. وقتی ما داستان حضرت فضه سلام الله علیها رو، حضرت اسما رو بتونیم بیان کنیم، خیلی راحتتر پذیرش برای افراد به. برای مثال حضرت فضه سلام الله علیها رو خدمتون عرض کنم. به زندگانی این بزرگوار وقتی ما نگاه میکنیم، داستانهایی که از ایشون نقل شده، مثلا کتاب دفترچه خاطرات حضرت فضه سلام الله علیها، میبینیم که وقتی زندگی ایشون رو نگاه میکنیم، میبینیم دوست داشتیم ما و آرزو میکردیم تمام لحظات عمرمون رو بدیم تا یک لحظه جای این بزرگوار باشیم. ایشون سر سفره می نشستند که امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیها، حسنین علیه السلام و زینبین در سر اون سفره می نشستند. در اتفاقات و وقایع تاریخی بودند که شاید کسی در اون زمان وجود نداشت، کسی در اون مرتبه و در اون لحظه یار حضرت زهرا سلام الله علیها نبود. خب اینها همه باعث تشویق، باعث ترغیب ما به این میشه که بیشتر خدمت گذاری کنیم به آستان حضرت ولی الله العظم، حضرت امام زمان. مدت زمان این برنامه ها حدود 10 دقیقه تا 15 دقیقه است. تمام این سخنرانی هایی که به صورت انگیزشی مباحث رو مطرح میکنن حدوداً تو این زمان ها هستش و ما سعی میکنیم که از این زمان 10 تا 15 دقیقه بیشتر صحبت نکنیم در جلسات، و چون مباحثمون نه استدلالی هستش، نه اثباتی هست، نه نقضی هست، صرفاً بیان یک واقعیت تاریخی است، حالا به علاوه یک موضوع اصلی که در مباحث اعلام میشه. اما اصل اجرامون به این صورت هست که پیش از سخنرانی اصلی در مجلس اعضا، برای مثال عرض میکنم خدمت، در مجلس اعضا پیش از سخنران اصلی با هماهنگی های قبلی که با کسی که ذی‌نفوذ هستش در اون مجلس، اگر که صاحب مجلس هست، اگر که صابخونه هستش، عرضم به خدمتون که حتی سخنران، مداح، با هر کسی که بالاخره ذی‌نفوذ هستش و میتونه تو برنامه ها دخل و تصرفی داشته باشه و اجازه صادر کنه که این برنامه اجرا بشه، قبلش باش هماهنگ میکنیم تا این برنامه را اجرا کنیم، و حتی بهتر استش که با سخنران هم یک هماهنگی کلی انجام بشه، اجازه گرفته بشه، در نهایت تواضع و بهتر بگم در نهایت عدم تکبر این برنامه رو اجرا کنیم. این برنامه نه سخنرانی هست، نه مداحی هست، نه شعرخوانی هستش، یک حالت بیان یک حالت داستانگونه ای هست که در اون مجلس صورت میگیره. چون سخنران بعد از ما سخنرانی خواهد کرد، پس ما سخنرانی کردنمون فایده ای نخواهد داشت. از طرف مداح ممکنه قبل از ما مداحی کرده باشه یا بعد از ما مداحی کردش، ما هیچ کدوم از اینها رو نمیخوایم انجام بدیم. یک حالت داستانگونه ای رو ما باید بیان کنیم و حالت انگیزشی باشه، متفاوت از سایر برنامه. حالا شاید بشه گفت به نوعی تاک شو باشه، نمیدونم، میتونه این برنامه به صورت یک نفره انجام بشه، به صورت دو نفره انجام بشه. این مدل ها رو هم انشالله در ادامه، چون مباحث تاریخی هستش و شاید بعضی جاها به مقاتل سری بزنیم و یه سری مطالب خاص رو بیان کنیم اونجا، بهترین هستش که بر تسلط کامل داشته باشیم بر حالات درونی خودمون، مثل خنده شدید، گریه شدید، اینها رو باید کاملا کنترل کنیم، چون شبیه به مقتل خانی که ما یک واقعه تاریخی رو در مقتل بیان میکنیم، اینجا هم یه همچین حالاتی بیان میشه. اون بخشی که مثلا جناب مسلم اوسجه سرشون رو بر روی زانوی جناب حبیب میذارن و سفارش امام حسین علیه السلام رو میکنن، و در یک مجلسی که این رو میخواییم بیان کنیم، اگر نتونیم در حالات درونی خودمون تسلط کامل داشته باشیم، شاید مطالب رو از دست بدیم و این باعث بشه که افراد مطلب کامل ما رو نتونن در. در مورد ابزارهایی که در این برنامه میشه استفاده کرد، میشه از آواهای استفاده کرد، مثل مدایی ها، سرود ها و زیر صدا ها، که به این صورت باشه ابتدای برنامه یک آوایی رو پخش کنیم، یک مدایی رو پخش کنیم با موضوع نوکری امام حسین علیه السلام، موضوع نوکری و خدمتگذاری به آستان ائمه علیه السلام، و در انتها هم به همین صورت یا در مورد امام زمان علیه السلام باشه. همچنین در میان برنامه از زیر صداها و یا تک مداحی ها میشه استفاده کرد، حتی به صلاح دید اجرا کننده میشه از تک سخنرانی های خاصی هم استفاده کرد. به لحاظ بصری هم میشه از پاورپوینت و کلیپ های تصویری استفاده کرد. به خاطر تاریخی بودن بحثمون و داستانی بودن بحث، میشه از اینجور مطالب استفاده کرد. در قسمت سمعی و صوتی ما حتی میتونیم از آواهای مختلف استفاده کنیم. مثلا در یک جایی که در مورد جنگ صحبت می کنیم، ما صدای جنگ پخش کنیم، صدای شمشیر زدن و اینها رو پخش کنیم، یا در قسمتی میشه از صدای حزن و گریه و اندوه و اینجور چیزها میشه در برنامه هم استفاده کنیم برای اینکه فضای جلسه رو بیشتر حتی میشه از لباس های مختلف استفاده کرد، مخصوصا در مورد کودکان. برنامه اگر برای گروه سنی کودکان و نوجوانان اجرا میشه، میشه که از لباس هایی که جنبه تاریخی داره، عبایی بر دوش انداختن، کلاهخودی بر روی سر گذاشتن و ادای یک سرباز رو در آوردن و بیان یک خاطره رو اونجا انجام بدیم. از این مدل ها، مدل های شبه نمایشی میشه توی این برنامه استفاده کرد. در کنار اینها میشه از به حالت رسمی در جلسه شرکت کرد و یک شال مشکی، لباس عربی مشکی بلند یا لباس های که مناسب اون مجلس و اون مراسم هستش استفاده کنیم. مدل هایی که توی این برنامه میشه استفاده کرد، به صورت اجرای رسمی میتونه باشه، یک نفره متکلم وحده به صورت خیلی رسمی پشت یک تریبون پشت میکروفون بیستیم و صحبت کنیم، و یا اجرا به صورت دو نفره باشه. میتونه اجرا به صورت غرفه‌ای باشه، یک غرفه دو غرفه رو توی یک مجلس ما برای این موضوع در نظر بگیریم و اونجا دیگه خیلی دستمون بیشتر باز هستش برای اینکه اجراهای نمایشگونه و شبه نمایش داشته باشیم، چون فضای سنگین مجلس رو به همراه نداریم. میتونه حتی اجراهامون به صورت اجراهای تلفیقی باشه، یک نفر حالت نمایشی داشته باشه و یک نفر حالت سخنرانی و اجرای برنامه داشته باشه. در مورد انتخاب مطالب این نکته رو باید توجه کنیم که شاید نحوه اجرای ما خیلی تفاوت و تمایزی ایجاد نکرده باشه با سایر برنامه ها. اون چیزی که متمایز کرده این برنامه رو نسبت به سایر برنامه ها، مطالبی است که انتخاب شده و مخصوصا بعد تاریخی است که در این برنامه گنجونده شده، و همچنین استفاده از مفاهیمی که در اینجا بیان میشه. به عنوان مثال عرض کنم خدمتتون که ما توی این برنامه مطالب رو تحت یک عنوان اصلی مربوط به امام زمان علیه السلام بیان میکنیم، که بسیار میتونه این مطلب بسیار عیان و روشن باشه. مثلا قربت امام زمان علیه السلام، و هر روز یک تکه از یک نوعی از قربت امام زمان علیه السلام رو بیان میکنیم و یک حدیثی رو به صورت مشخص از ایشون میخونیم که ایشون مثلا فرید هستن، ترید هستن، و اینها رو به صورت خیلی واضح و مشخص بیان میکنیم. یک مدل دیگه از بیان این عنوان اصلی ما به صورت پنهانی و مستتر هستش. برای مثال در خطبه فدک حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها جملاتی وجود داره که عتاب میکنه نسبت به انصار که شما از یاری من سستی کردید، تنبلی کردید، در صورتی که توانایی یاری و همراهی با من رو داشتید و این کار رو انجام ندادید. ما با بیان این جملات از خطبه فدک یک نهیب درونی به خودمون میزنیم که مبادا روزی بیاد که حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها من رو مخاطب این جملات قرار بده. اصلا این نکته رو ما به صورت عیان و واضح بیان نمی کنیم که شاید ما مورد خطاب حضرت زهرا سلام الله علیها قرار گرفته باشیم، ولی هر کسی در درون خودش حتما این نهیب ها و این تذکرات رو خواهد داشت. و بعد از اون شاید ما بتونیم از وقایع تاریخی هم استفاده کنیم و در یک داستان رو به صورت کلی استفاده کنیم، یک داستان رو به صورت کامل بیان کنیم و نکاتی که میخوایم رو طی اون داستان اعلام کنیم. مثلا در همون داستان شهادت حضرت مسلم بن موسجه و جناب حبیب ابن مظاهر این مطلب کاملا بیان شده و احتیاجی نیست اصلا ما نکته دیگه ای به اون اضافه کنیم. در مورد انتخاب وقایع و اتفاقهای تاریخی برای ما اون قسمتی مهم هستش که همراه باشه با ولایت پذیری و خدمتگذاری و همراه معصوم بودن و مبلغ بودن اون فرد. اون برگه هایی از تاریخ ما انتخاب می کنیم که این بار رو برای ما داشته باشه. به عنوان مثال فرض کنید که مثلا عرض می کنم خدمتتون، ممکنه که اینطور هم نباشه ها، فرض کنید که داستان رد و شمس رو می خواهیم بیان کنیم. داستان رد و شمس شاید از یک بودی که نگاه کنیم و امروز در ذهن من هستش اصلا بود خدمتگذاری توی این قضیه نداشته باشه، بود ولایت پذیری توی این مطلب رو نداشته باشیم. پس اگر ما همچین چیزی رو برداشت نمی کنیم از این داستان، احتیاجی به بیان این داستان نداریم. میریم سراغ داستان ها و وقایع و نقل ها، روایت های تاریخی که بود ولایت پذیری، خدمت گذاری، همراه بودن با معصوم، مبلغ بودن، دفاع از معصوم رو حتما داشته باشه. برای مثال داستان جناب ابوذر رو بیان کنیم. داستان تبعید ایشون به ربذه رو و باز برگشتشون رو، نحوه شهادت ایشون و دفاع امیرالمومنین علیه السلام از ایشون رو و هنگامی که ایشون در حال یا داستان جناب سلمان علیه السلام که هنگامی که بعد از شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها اعلام کردند که من در مسجد میخوام بیان حقایق بکنم و اعلام کنم که حقایق و امر به دست امیرالمومنین علیه السلام هست، وقتی در مسجد حاضر شدند و اون فضای رعب‌انگیز، اون فضای شدیداً حکومت نظامی که در مسجد حاکم شده بود، همه با شمشیر ایستاده بودند به استقبال سلمان، در اون لحظه امیرالمومنین علیه السلام وارد مسجد میشن در حالتی که دستمال زرد جنگیشون رو به سر بسته بودن و شمشیر حمایل کرده بودن و به همراهشون آلت جنگی داشتن. بیان این داستان ها، بیان این وقایع تاریخی، افرادی که از اصحاب ائمه علیه السلام بودن یا از تابعین ائمه علیه السلام بودن و همچنین در بعضی از مواقع داستان های بسیار خوبی رو ما داریم از علما ای که زحمت کشیدند در نشر احادیث و دفاع از حریم اهل بیت علیهم السلام. برای مثال عرض کنم خدمتون داستان زندگانی میر حامد حسین هندی، علامه هلی یا سایر بزرگواران. بیان این داستان ها انگیزه ای دوچندان میده به ما برای اینکه در این راه قدم بگذاریم. این از طرفی برای ما میتونه مشوق باشه. از طرف دیگه کسانی هستن که مخالف این راه رو عمل کردن. ما یه نکته ای رو دیگه این مباحثمون در نظر میگیریم. این افرادی که بیشتر ما در موردشون صحبت میکنیم افرادی هستن که معصوم نیستن ولی در کنار معصوم قرار گرفتند، در مصاحبت با معصوم قرار گرفتند، همراه با معصوم بودند. حال اینکه چه انتخابی کردن برای ما مهم هستش. از یک طرف ما جناب سلمان رو داریم، ما جناب حبیب ابن مظاهر رو داریم، ما جناب مسلم ابن اوسجه رو داریم. از طرف دیگه برای مثال طلحه و زبیر رو داریم. اینها افرادی بودند که در ابتدا اسلام آوردند و مسلمان شدند و حتی در نقل های تاریخی داریم که در اون گروهی که تحصن کرده بودند در منزل امیرالمومنین علیه السلام، زبیر حضور داشت. و بعد چه اتفاقی برای زبیر میفته و چگونه این انتخاب ها و این عدم همراهی او و این تغییر جهت او، او رو به چه سمتی میبره، هم میتونه برای ما درس باشه، درس هایی باشه که ما رو برحذر داره از اون انتخاب هایی که اونها کردن. داستان زندگانی جعد لعنت الله علیها و یا افرادی مثل او و یا فردی مثل سلیمان ابن سرد خزائی که ما هیچ حکمی در مورد ایشون نمیدیم، ولی حداقل چیزی که ایشون هستش در مورد ایشون وجود داره این هستش که ایشون امروز جزو شهدای کربلا نیستن، در صورتی که یکی از بزرگان شیعیان کوفه بودند و میتونستن به این مقام نائل بشن، میتونستن همراه حبیب و مسلم بن عسجه و سایر افراد جزو کسانی باشند که امام زمان علیه السلام و معصوم علیه السلام اونها رو با لقب انصار فاطمه سلام الله علیها مورد خطاب قرار داده. عبیدالله بن حر جوفی کسی بود که امام حسین علیه السلام با خودشون شخصا به خیمه ایشون رفتن، با ایشون صحبت کردن و سعی در هدایت ایشون داشتن و سعی داشتن که ایشون رو با خودشون همراه کنن و این فرد همراهی نکرد، توجه نکرد به فرمایش امام علیه السلام و به خذلان ابدی دچار شد. هدف ما از این که بخوایم یک سری وقایع تاریخی رو بیان کنیم چیه؟ صرف بیان تاریخ مطمئنا نیستش، صرف شناخت و بیوگرافی جناب سلمان برای ما شاید مهم نباشه از این منظر. اون چیزی که برای ما مهم هست از زندگانی حضرت ابوذر، حضرت خدیجه سلام الله علیها، حضرت فضه سلام الله علیها، حضرت اسماء بنت امیس، حضرت ام سلمه و سایر بزرگواران که ما میتونیم توی مباحثمون استفاده کنیم این هستش که اولا به خودمون و بعد به دیگران به صورت بسیار مستتر و بسیار پوشیده تذکر بدیم که هر کسی با هر توانایی، با هر محدودیت و کمی و کاستی و دارایی و در هر زمانی میتونه در آستان ائمه علیهم السلام خدمت گذاری کنه. این افراد که معمولا ما از اونها نام میبریم و استفاده میکنیم از زندگانیشون، معمولا غیر معصوم هستند و از این جهت سنخیت بیشتری دارند با ما در زندگانیمون. این افراد مثل ما انتخاب داشتند، میتونستن خوب و بد رو انتخاب کنند، در بزنگاه ها انتخاب هایی کردند که امروز شدند فضه سلام الله علیها، امروز شدند سلمان، امروز شدند مقداد و امروز برای ما الگو هستند. ما میخواییم از این الگوها استفاده کنیم، از این الگوهای موفق استفاده کنیم تا برای خودمون سرمشق بگیریم که در ادامه راه چطور از وقتمون، از زندگیمون و از دارایی و توانایی که داریم میتونیم استفاده کنیم. حضرت خدیجه سلام الله علیها از بالای بالا، از بالای صد در شأن اجتماعی و شأن اقتصادیشون حرکت کردند و به زیر صفر اومدند، تا جایی که یک رو انداز هم شاید در هنگام وفاتشون نداشتن و باز هم در اون لحظه وقتی که از دنیا می رفتن اظهار شرمندگی می کردن نسبت به حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم که نتونستم اونطور که باید و شاید از شما دفاع کنم و شرمنده شما هستم. وقتی که ما به زندگی این بزرگوار نگاه کنیم، دیگه برای ما جایی باقی نمیمونه از کم گذاشتن، تنبلی کردن در خدمتگذاری به آستان ائمه علیه السلام. زندگانی جناب ابوذر همینطور. ایشون چندین بار به شهرهای مختلف تبعید شدن. ایشون رو معاویه از شام اخراج کرد با شتر بدون پالان، بدون جهاز، به تاخت فرستاد به سمت دارالخلافه عثمان لعنت الله علیه، به طوری که گوشت بدنش تماما آب شد و به قول معروف پوست و استخونی بیشتر به مدینه نرسید. با این حال وقتی به مدینه رسید، باز هم شروع کرد به دفاع و بیان احادیث و دفاع از امیرالمومنین علیه السلام. این الگوها رو ما در زندگانیمون میخواییم استفاده کنیم. پس در انتخاب داستانها، در انتخاب روایات، حتما به این نکته یک نکته ای که در استخراج مطالب تاریخی باید مورد توجه قرار بدیم این هستش که ما مورخ نیستیم و ما قاضی نیستیم و قرار نیستش که ما با صرفاً شنیدن یک واقعه تاریخی کوتاه، یک اتفاق کوتاه از یک واقعه بزرگ بخوایم که در مورد این مطلب نظری بدیم و بخوایم حکمی صادر کنیم در مورد اون افراد و بخوایم خودمون رو با اونها مقایسه کنیم و بگیم که اگر من در اون زمان بودم چه ها که نمی کردن. این اولا در مورد توجه قرار بدیم. برای مثال عرض کنم، فردی که در جنگ با عمر صد لعنت الله علیه شرکت نکرده بود، در تاریخ هستش که این فرد در صفین همراه امیرالمومنین علیه السلام بود. جنگ صفین یکی از جنگ های بسیار سختی بود که در اون زمان اتفاق افتاده بود. در جنگ ها و غزوات مختلف همراه حضرت رسول صلی الله علیه و سلم شرکت داشت. به قول یکی از اساتید، شاید ما در راه اسلام، در راه امام زمان علیه السلام، حتی سیلی هم نخورده باشیم، ولی این افراد در این جنگ ها جراحت برداشتن، در اون شرایط سخت همراه امیرالمومنین علیه السلام بودن. بعدها به واسطه انتخاب ها و به واسطه کارهایی که کردن دچار خذلان شدن شاید. پس ما خودمون رو به همین راحتی با اونها مقایسه نکنیم، چون اینها تاثیرگذار هستش در نحوه بیان مطالب ما به مستمعین و افراد و نحوه نتیجه گیری و تصمیم گیری افراد. پس ما قرار نیست که در مورد این موارد هیچ نظری بدیم، قضاوتی کنیم و حداقل اینها رو اجازه بدیم که به حال خود رها کنیم. این قسمت هایی از تاریخ رو به در مورد اینها حداقل صحبتی، مگر اینکه در مورد این نکته ای که عرض کردم خدمتتون که در مورد وقایع تاریخی به راحتی قضاوت نکنیم، مگر اینکه امام معصوم علیه السلام یا علمای فقیه و علمای بزرگوار نظرات صریح در مورد اونها داده باشن، اونجا میتونیم از این مطالب استفاده کنیم. بسیار خوب هستش که ما به طرق مختلف سعی کنیم که داستان رو در ذهن مستمعمون پرورش بدیم و همراه کنیم به این طریق شنونده و مستمع رو با فرد اصلی داستانمون و اون به قول معروف قهرمان داستانمون همراه کنیم. این به وسیله صداهای، ایجاد صداهای مختلف، به وجود آوردن مثلا صدای جنگ، صدای باد، نمیدونم صداهای ریزکاری هایی که در داستان وجود داره به صورت کلامی بیان بشه، به هر نحوی که با فضای مجلس هم همخوانی داشته باشه، این باعث میشه که شنونده بیشتر همراه بشه و مطمئنا نتیجه گیری بهتر انجام میشه و اون حس انگیزش در افراد بهتر به وجود بیاد. نیچه از تکه های مدائی ها استفاده کرد. با این روی کرد که ما از احساسات و عواطف نتیجه‌ای می‌خواهیم بگیریم که منجر به خدمتگذاری خواهد شد، نه صرفاً عزاداری، چون بحث عزاداری در مجلس توسط یک فرد دیگری انجام خواهد شد. بحث سخنرانی و استدلال و بیان مطالب علمی توسط یک فرد دیگری که سخنران بزرگوار اون مجلس هستش انجام خواهد شد. پس ما یک حس انگیزشی احتیاج داریم که در نتیجه گیریمون به اون خواهیم رسید. همه این داستان ها، همه این مطالب تاریخی که در یک برنامه قرار اجرا بشه، حتما با یکی از اساتیدی که اهل تاریخ و اهل مطالعه تاریخی هستند چک بشه، به خاطر فراز و نشیب هایی که در مباحث تاریخی وجود داره. در این قسمت شاید بهتر بود که من کتاب هایی رو خدمتتون معرفی میکردم، ولی به واسطه اینکه در کتب مختلف مطمئنن 100% همه مطالب رو نمیشه تایید کرد و احتمالا نظرات مختلف هستش، به خاطر همین من فعلا کتابی رو خدمت بزرگواران معرفی نمی کنم. انشالله بزرگواران با مراجعه به اساتید اهل فن داستانها رو حتما، روایت تاریخی رو حتما چک می فرمید. در این وقت باقی مونده یه چند تا نکته اصلی هستش که در پارت بعدی نکته اصلی که در این بحث باید مورد توجه قرار بدیم این هستش که هرگز و هرگز سمت نصیحت و تذکر به مستمعین نریم، چون این نصیحت و تذکر مستقیم نتیجه عکس خواهد داشت برای ما. ما فقط و فقط قرار استش که بیان یک موضوع کنیم و نهایتاً و بعد از بیان اون داستان‌ها و بعد از اون حس انگیزشی که به وجود آوردیم، نهایتاً یک راهکار رو پیشنهاد بدیم. برای مثال یک سالی در مجالس عزاداری امام حسین علیه السلام، بعد از اینکه قربت امام زمان علیه السلام بیان میشد، داستانهای تاریخی بیان میشد، در نهایت اشاره هم میشد به برگزاری مجالس خانگی به عنوان یک پیشنهاد. میتونیم از این کار، از این دست کارها به افراد پیشنهاد بدیم، مثلا پخش کردن شیرینی و شکلات در مجالس عید و شادمانی. از این مدل کارها با سطوح مختلف متناسب با افرادی که در اون مجلس هستن میتونیم پیشنهاد بدیم، ولی هرگز و هرگز سعی کنیم که سمت نصیحت و تذکر نریم که نتیجه عکس برای ما حتما داره. بعضی از نتیجه گیری ها رو ما میتونیم اینطور بیان کنیم به صورت گفتگو و دعای ما با امام زمان علیه السلام. برای مثال عرض میکنم خدمتون، در انتهای مجلس ما عرض کنیم خدمت امام زمان علیه السلام، به واقع این رو هم بگیم که یا امام زمان ما میخواییم از این به بعد یار شما باشیم، میخواییم همراه شما باشیم، میخواییم از حریم شما دفاع کنیم. این مدل بیان کردن بسیار همراهی بیشتری خواهد داشت تا اینکه بخوایم به صورت مستقیم به فرد بیننده بگیم که شما باید یار امام زمان باشی، همراه باشی و از او دفاع کنی. این رو مورد توجه قرار بدیم انشاءالله. برنامه توجه داشته باشیم که ما برنامه اصلی نیستیم توی برنامه ها، مجالس عزاداری و جشن ها سخنران اصلی در اون برنامه خواهد آمد و سخنرانی خواهد کرد و نکات علمی رو خواهد گفت. پس حتما مقید به زمان باشیم. مردم برای شنیدن سخنرانی اصلی به اون مجلس اومدن، مردم برای شنیدن مداحی اومدن به اون مجلس، مردم برای تعظیم شعائر اومدن و ما در کنار سخنران اصلی قرار برنامه ای رو اجرا کنیم و یا غرفه ای رو اجرا کنیم. پس حتما به زمان مقید باشیم. که نه بی احترامی به مستمعین شده باشه و مخصوصا بی احترامی به سخنران اصلی نکرده باشیم. ممکنه که در یک مجلسی سخنرانی حضور پیدا کنیم که ما از قبل اطلاع داریم که این فرد خودش استاد بیان مباحث انگیزشی و تاریخیه. اونجا باید مشورت کنیم. اونجا باید بررسی کنیم که ببینیم آیا این برنامه ما، اجرای این برنامه توسط ما محلی از اعراب داره، اصلا خوب هست، نتیجه خواهد داشت یا نه، یا زیره به کرمان بردنه. در بعضی از موارد حتی برنامه این برنامه دیگه جایگاه خودش رو از دست میده و شاید لازم نباشه که اونجا اجرا بشه. این رو مورد توجه قرار بدیم. شناخت مخاطب رو مثل هر برنامه باید مورد توجه قرار داده باشیم. شروع و پایان رو مورد توجه قرار بدیم که مقدمه و مؤخره و نتیجه گیریمون باید کوتاه باشه، چون این برنامه کلن 10 دقیقه تا 15 دقیقه است. اگر بخوایم که با یک دعای بلند، با یک شعر بلند مثلا شروع کنیم و انتها رو با یک دعای بلند و اینها بخوایم به پایان برسونیم، برنامه زمانی بر ما نخواهد موند. میتونیم از متن‌های نوشتاری استفاده کنیم با رعایت نکاتی که عرض کردم خدمتون. بسیار تجربه شده که شروع با ورود به یک داستان در ابتدای برنامه بسیار زیباست، ولی میشه از احادیث استفاده کرد، از تکه های تاریخی استفاده کرد، از نوشتارهای تاریخی استفاده کرد. اینها دیگه فنونی هستش که سخنران و اجرا کننده باید مورد توجه قرار بده. در انتها باز هم یادآور میشم خدمت بزرگواران که این برنامه یک برنامه انگیزشی در جهت خدمتگذاری به امام زمان علیه السلام با الگو گرفتن از زندگانی یاران ائمه علیهم السلام و عبرت گرفتن از افرادی است که تنبلی کردند، سستی کردند، کاهلی کردند در خدمت به ائمه علیهم السلام. عرض کردم خدمتتون که به واسطه اینکه به ایام فاطمیه نزدیک هستیم، شاید بسیاری از مطالب مربوط به امیرالمومنین علیه السلام و حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه بوده باشه، ولی در تمامی مراسمات، در تمامی مجالس، هم از عزاداری و جشن ها ما میتونیم از این متد و روش استفاده کنیم. در برنامه های غرفه‌ای، در برنامه های پیش از سخنرانی میشه از اینها استفاده کرد و از این روش استفاده کرد و انشالله که بتونیم با الگو گرفتن و با بررسی زندگانی یاران ائمه علیهم السلام بیشتر بتونیم در جهت خدمتگذاری به آستان امام زمان علیه السلام قدم برداریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.